بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از وظایف الهی پیغمبر عظیم الشأن اسلام رأفت و مهربانی به اهل ایمان بود. در جلسات گذشته شنیدید از معانی عهد الله که در سوره مبارکه رعد مطرحه، یوفون به عهد الله، طبق آیات سوره مبارکه بقره بر اساس این که بعضی از آیات قرآن بعضی از آیات دیگر رو تفسیر میکنه نبوته. مقام با عظمتی که پیغمبران الهی عنایت شده و بالاترین مرتبهش به پیغمبر اسلام مرحمت شده. اگر خداوند می فرماید عاقلان آگاه دارای نه صفتن، اولین صفتشون وفای به عهد الله، و این وفای به عهد رو هم تا آخر عمرشون دارن. بلا ینقضون المیثاق، اهل بیوفایی نیستن، پیمان شکن نیستن. صدق ما عاهد الله علیه، که وفادار واقعی هم. این وفای به عهد الله در یه مرحله دقیقا به معنای اقتدای کامل به وجود مبارک پیغمبر اسلام. هر مردی، هر زنی در هر عصری، در هر شرایطی، در هر موقعیتی که براش واجب عینیه، نه واجب کفایی، اقتدای به پیغمبر داشته باشه، او به نظر قرآن مجید وفا کننده به عهد الله. البته 8 قسمت دیگر هم به عنوان اوصاف خردمندانه با معرفت بیان شده در آیات سوره مبارکه رعد، که با جلسه فردا که پایان جلسه است حتی به توضیح کامل این وصف اول هم نخواهیم رسید، اما شما همین امروز بعد از پایان مجلس، قبل از اذان، بعد از نماز، اوائل سوره مبارکه رعد رو ملاحظه کنید و ببینید دارندگان این نه صفت در قیامت چه عاقبتی خواهند داشت. برای اینکه قلبتون شاد بشه، شب جمعه است، من به عاقبت این مردان و زنان با کرامت که خود شما هم جزء اونها هستید اشاره میکنم. پروردگار میفرماید وقتی این خردمندان آگاه که این اوصاف رو دارن، که یکیش وفای به عهد الله، که این عهد الله سه مصداق داره: نبوت، قرآن، امامت. اینا وقتی که وارد محشر میشن، اولین برخوردی که با اینها میشه: والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فرشتگان الهی، این رو قرآن داره بیان میکنه، کلام خداست، فرشتگان الهی از هر طرف یدخلون علیهم من کل باب، به طرف این بزرگواران میان و همه ملائکه که به جانب اینها میان سلام میکنن به اینها، سلام علیکم. این سلام علیکم قرآن غیر سلام علیکم ما با هم دیگه است. سلام علیکم ملائکه اعلام به این که شما در این محشر و پایان این محشر و اونجایی که میخوان ببرنتون از همه طرف در امنیت کامل خواهید. چون وقتی مردم وارد محشر میشن، از جمله چیزایی که مشاهده میکنن بهشت و جهنمه. هنوز وارد نشدن، هم بهشت رو میبینن هم دوزخ رو میبینن. و وقتی که آدم چشمش به این دوزخ هفت مرحله بیفته. با اون عذابهای سنگینی که در دعای کمیل امیر المؤمنین عرض میکنه، مالا تقوم له السماوات والارض، نه آسمانها و نه زمین، تحمل کشیدن بار این عذاب رو نداره. خب چشم آدم وقتی این عذاب رو ببینه چه اثری در دل او خواهد کرد؟ چه ترسی، چه وحشتی، چه احساسی به انسان دست میده؟ ولی اینا با این نه صفت وقتی وارد محشر میشن، فرشتگان خدا به اونها نسبت به همه برنامه قیامت اعلام امنیت میکنن. یعنی وایستادن دارن هفت طبقه جهنم رو میبینن اما آرامش کامل دارن. میگن خود جهنم به ما چه؟ خب باشه جهنم باشه، ما رو که نمیخوان اونجا ببرن، جای ما که اونجا نیست. تازه قرآن مجید در جزء آخر میفرماید اینا در قیامت دوزخیان رو که میبینن میخندن به اونا. دهمی از حکون زهک یعنی خنده. بعد هم اگه جهنمی ها بگن برای چی به ما میخندین، ما رو که دارن آماده میکنن ببرن توی این هفت طبقه، میگن این جواب خنده های مسخرتونه که تو دنیا به ما میخندید. یادتونه ما مسجد میرفتیم به ما میخندیدیم، عزاداری برای ابی عبدالله میکردیم میخندیدیم، پول در راه خدا میدادیم میخندیدیم، حالا ما بهتون میخندیم. این سلام علیکم یعنی اعلام امنیت. فبعد بهشون میگن چرا ما داریم به شما اعلام امنیت میکنیم، علتش چیه؟ فرشتگان پروردگار که بیهوده به مردم اعلام امنیت نمی کنن، میگن سلام علیکم بما صبرتم. ترکیب آیه رو برادرانی که سواد دارن ملاحظه کنن، صبرتم فعل ماضیه، یعنی خبر از گذشته دارن میدن ملائکه. این بیه به ما صبرتم معنیش به علت، به سبب، به خاطر، برای است. چرا ما داریم به شما اعلام امنیت میکنیم؟ به ما صبرتم به خاطر اینکه در دنیا شما بر این نه صفت استقامت کردیم، جای ارزش ها رو خالی نکردیم، فرار نکردیم و زندگیتونو از این ارزش ها تخلیه نکردیم. به هر شکلی بود خودتونو نگه داشتیم، صبر کردید، ایستادگی کردید، فنعم عقبت دار. حالا این قیامت و این خانه آخرت برای شما خانه خوبی. خوبیش چیه؟ فنعم عقبت دار. خوبیش چیه؟ جنات و عدن، بهشت‌های ابدی و همیشگی که یدخلونها، این دارندگان این اوصاف وارد این بهشت میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران صالحشون رو، زنان صالحشون رو، فرزندان صالحشون رو که اونام در زمانهای گذشته یا با اینا این نه صفت رو داشتن، اینا رو هم همراه شما وارد بهشت میکنیم با هم باشین. شما خانوماتون، پدرانتون، فرزندانتون، نوهاتون، نبیرهاتون، نتیجهاتون، چون میگه ذریاته. حالا ما که نسلای بعدی خودمونو نمیبینیم، ما بعد 50-60 سال، 70 سال میمیریم، بعد نوهای ما میرن زن میگیرن، اونا هم بچه دار میشن، بعدی ها رو دیگه ما نمیبینیم. اما یه وقت میبینید قیامت یه قطعه عظیمی از بهشت رو میدن به ما رو، یه چند هزار جوان خوشگل نورانی ملکوتی رم میارن پیش ما، میگن اینا هم نبه نتیجه ها و نسل شما هستن که مثل خود شما خردمندان آگاه و دینداران بینا بودن. اینا هم با شما، این نتیجه نه صفت. خب یه مصداق عهد الله نبوت، یوفون به عهد الله از ترکیب آیه پیداست که این وفاداری به عهد الله وفاداری دائمیه تا آخر عمر. این وفاداری معنیش اقتدای به پیغمبر. دو روز یکی از صفات پیغمبر رو براتون گفتم که خیلی مهم بود، شنیدید و توضیحش هم شنیدید. دیروز عرض کردم خدا روش پیغمبر و برخورد پیغمبر رو با اهل ایمان بیان میکنه که رسول من با مردم مؤمن. قسمت قبل آیه برخورد پیغمبر با گمراهان بود که ایشون چه برخوردی با منحرفین و گمراهان داشتن، در این بخش برخورد حضرت با مردم مؤمن میگه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر من تو نشست و برخواستش با مردم مؤمن، در منش و رفتارش با مردم مؤمن، در قله مهربانی و عاطفه بود. رؤوف عاطفه شدید، رحیم مهربانی شدید. حالا شما ای بخوان به عهد الله وفا کنید، خب یه مرحلش اینه که در اقتدای به پیغمبر شما مؤمنین نسبت به هم دیگه، چه در مسجد، چه در جلسات، چه در مغازه ها، چه تو خیابون، چه در سفر، چه در اداره ها، با هم دیگه رؤوف و رحیم باشی، یعنی با مردم مؤمن در کمال عاطفه و مهربانی باشه. در مسئله هزینه کردن رأفت و رحمت، وجود مبارک رسول خدا نه رنگ کسی رو لحاظ داشتن، نه ثروت رو، نه فقر رو، نه عرب بودن رو، نه عجم بودن رو. رفتارشون با بلال حبشی، سلمان ایرانی، صهیب رومی، با افراد آستین پاره جامعه و لباس کهنه جامعه و کاسبای جزء و کسانی که در مدینه کارگر همون بودن و عمل بودن و کشاورز بودن پیش باغدارا، یکسان یکسان بود. اونایی که مؤمن بودن، اون چه برای پیغمبر اکرم لحاظ میشد ایمان مردم بود. به تمام مؤمنین از هر طبقه کمال رأفت و رحمت رو داشت، که ما هم باید همین گونه باشیم. یعنی ما محبتمون و رأفتمون و نسبت به اهل ایمان، همینایی که میبینیم دیگه تو جلسات، تو مسجدات، تو صف جماعت، تو مارمزون، تو محرم، تو خانواده هامون، تو اقواممون، با همه اهل ایمان. اهل ایمان به اونایی میگن که هم خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن، اهل نمازن، اهل واجباتن، گناه کبیره مرتکب نمیشن، اینا اهل ایمانن. ما باید با اینا در کمال مهربانی و محبت باشیم. این آستینش پارست، این رنگش سیاهه، این مال ده، این کارگر، این عمل است، این باربر، این استاد، این عالم، باید تفاوت بگذاریم در هزینه کردن رأفت و رحمت؟ نه، نباید تفاوت بگذاریم. اون وقت تو این لباس کهنه ها، تو این آستین پاره ها، گاهی کسانی پیدا میشن که خداوند متعال به ویژه در قرآن سفارششونو به پیغمبر کرده. این خیلی مهمه. چرا سفارششونو کرده؟ برای اینکه پروردگار به پیغمبر خبر میده که اینا یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه. یدعون در اینجا به معنی یعبدونه، با قرینه آیات دیگه. یدعون یعنی یعبدون. به پیغمبر میگه تو این پابرهنا، آستین پارا، لباس کهنا، همین باربرا، همین دلاکای همون تو مدینه، یا رسول الله، کسانی هستند که شب و روز بنده واقعی خداشونن و از این بندگی هم جز رضای خدا توقع دیگه ندارن. حتی توقع بهش یا نرفتن جهنم هم ندارن. یریدون وجهه. اینا رو باید بگردیم پیدا کنیم. هنوزم پیدا میشن آدمای نورانی، بیدار دل، اهل خدا، اهل عبادت، اهل سلامت، اهل پاکی، اهل درستی، نفس دار. تو همین کرج شما شاید بعضی پیر مردا یادشون باشه، تو هم محله‌های قدیم اصلی کرج یه دعاتی بود بهش میگفتن دایی، همه بهش میگفتن دایی. این جزء همین آسین پارا و لباس کهنه ها بود، شغل خیلی ضعیفی هم. یه روز تابستون یک لباس ترتمیز نو پیرن سفید عین برف، حمومم رفته بود انگار 3-4 دست کیسه صابون کشیده برق میزد، اومد در مغازه که از رفقای کرج، دایی نونوار کردی؟ گواره. میخوام برم ده، امشبم بناس بیمیرم، میخوام دهاتی ها برای غسل دادن من اینا زحمتشون نباشه، خودم رفتم ترتمیز کردم خودمو، فردام بی اونجا تشییع جنازه من. رفت و شب خوابید و مرد و صبحم خبر دادم به همین رفیقش، بیا رفیقت مرد. تو آستین پاره ها اینا هستن. همدان منبر میرفتم یا عالمی اومد دیدنم، یه نیم ساعتی نشست، دیدم آدم باسواد، آدم دلسوخته، آدم وزین و خیلی اهل بیتیه. اصالتاً هم اهل همدان نبود ولی مقیم همدان بود. چند سال پیش گفتن که این که پسر با کمالی داشت که شهید شد، یه خانوم با کمالی داشت که هر سال روز عید قدیر این خانوم، با اینکه وضع مالی اون روحانی هم خیلی بالا نبود، عید قدیر هر سال به عشق امیرالمؤمنین خانومای بزرگوار متدین رو دعوت میکرد، 40-50 نفر یه نهار میداد، بعدم راجع به امیرالمومنین صحبت میکرد و بعدم تو خودشون ذکر یا علی میگرفتن. گفتن پارسال گذشته روز عید قدیر بعد نهار بعد صحبت راجع به امیرالمومنین بعد ذکر یا علی، تو ذکر یا علی خانومش از دنیا رفت. خود ایشون وقت برای من بعدن راجع به خانومش و شهادت پسرش صحبت کرد و بعد صحبت کشید به همین مردان خدا تو این آستین پاره ها بود لباس کهنه ها. گویه مسجدی تو این شهر ما همدانه خیلی قدیمیه، خیلی. گویه مسجد و مؤمنین جمع شدن و بازسازی کردن و خیلی تمیز درستش کردن و بعد یه خادمی داشت که تو مسجد قدیمیش بود و بعدم تو همین مسجد نو موند، خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم مردم به این خادم احترام میکردن. پیرم شده بود، 80 سالش بود، ولی عاشقانه برای مسجد کار میکرد. گفتش که فلانی، من به این خادم دل بسته بودم، رؤوف و رحیم، خیلی دوستش داشتم. گاهی که سرم خلوت میشد، خودم جای دیگه مسجد دارم، یه سری میرفتم پیش این خادمه، یه چایی پیشش میخوردم یا آب خوردم، یا بعد چون خیلی پیر بود، 80 سالش بود، مثلا مال اواخر زمان ممدلیشای قاجار بود، که بهش میگفتم از قدیم ندیما برای من تعریف کن. گو یکی از مطالبی که برام گفت این بود که گفت من خودم شاهد بودم. گوی مردی بر کوچه مرده بود، رو خاکا یه نصف روز هم صبر کردن، دیدن هیچکی نیومد سراغش، نفهمیدنم این مال همدونه، مسافره، مال بیرونه. تو محل اعلام کردن، همسایه‌ها می اومدن می دیدن می گفتن نه ما نمی شناسیمش. بالاخره شهرداری اومد جنازه‌ش رو برداش با ماشین و منم خادم مسجد بودم کاری نداشتم، هنوز که وقت نماز نبود، گفتیم دنبال این جنازه بریم ثواب داره. هم بایستیم تو مرده شور خونه قبرستان همدان غسلش بدن و دفنش کنن و یه فاتحه یه قرآنی برگردن. که وقتی رو سنگ مرده شور خونه گذاشتیمش، مرده شوره گفت این کیه؟ نمیدون. گفت لباساشو در آورد و و من باید سنگ پا بزنم بهشو، مثلا صابون حسابی و کیسه حسابی و لیف حسابی و این انگار نرسیده یه چند وقتی همون بره. گفت خب انجام بده. ایشون برای من که نقل میکرد گاهی چشمش پر از عشق میشد، حسرت میخود، مثلا که ما کجاییم، عباد خدا کجان، رفیقای جونجونی خدا کجان، و چرا مردم به این آستین پاره ها، به این کفش کهنه ها، به این لباس کهنه ها محل نمیذارن؟ مگه میدونن اینا کیان؟ چه میدونن اینا کی؟ چه میدونن؟ پدر من، ما 8-9 سالمون بود، سر یه جریانی که زمان شاه بود دیگه، من اون وقت 8 سالم بود، افتاد زندان. خیلی هم پدرم با اولیای خدا محشور بود، میرفت میومد باهاشون رفیق بود. بالاخره ظالمانه 6 ماه انداختنش زندان، 6 ماه تمام طول کشید، ملاقات هم نداشت، ما یعنی ندیدیمش در اون 6. بعد آزاد شد. من وقتی 13-14 ساله شدم، یک کتاب 200 صفحه‌ای خطی پر از روایت، چه روایات نابی، اگه یادتون باشه قدیما با جوهر بنفش می نوشتن، این کتاب با جوهر بنفش به خط پدرم. به پدرم گفتم که شما درس آخوندی؟ خوندی؟ گفت نه. هم پس این کتابو چجوری نوشتین؟ کتاب خیلی خوبیه، میزونه، روایات خیلی خوبی داره. گفت بابا اون وقت که تو 6-7 سالت بود، ما رو انداختن زندان، روز 3-4 زمان شاه، تو اون بندی که من زندان بودم و تو اون اتاق، سر زوری آجدان، آجدان ها رو که یادتونه زمان شاه، پاسبون، آجدان، گویا آجدان در رو با کرد و گفتش که آقای زندانی زوره، دلت میخواد نماز بخونی؟ گفتم خب آره. گفت راحت بی برو وضو بگیر، دستشوی تو برو بی نماز بخون. گفت اومدم نمازم که تموم شد، این آژدانه در رو با کرد و یه خود اینور اونور نگاه کرد ببینه افسری بالادستی سرهنگی چیزی نباشه. دید نه کسی نی، دیگه همه رفتن نهار. گفت در رو با کرد اومد بغل دست من، گفت اینجا خیال نکن تنهایی، یا خدا اینجا هم هست، خیال نکن خدا فقط خونتون رو تو مسجد بوده، اینجا هم هست، نگرانم نباش، من فردا لای لباسام کتاب و قلم و کاغذ قایم میکنم برات میارم، کتاب مطالعه کن بینویس، تو 6 ماه محکوم به زندانی، عمرتو ضایع نکن که قیامت نمیتونی جواب خدا رو بدی. گفت فردام یکی دو تا کتاب تو لباساش و زیر کمربندش با جوهر و قلم و کاغذ اوورد، گفت بیشین، این کتاب وسائل، این کتاب اصول کافیه، این کتاب نمیدونم مجموعه ورامه، این کتاب چیه، این تحف العقوله، ترجمه هم داره، مطالعه کن، یادداشت کن. بعد 6 ماه که ما آزاد شدیم، این آژدانه ما رو عبور تا دم در یه آدرس به من داد، گوی آدرس خونه ماست، ای دلت خواست بیا پیش من، شبای جمعه‌ام لای کوهای تهران ما 10-15 نفریم، دعای کومل داریم، یک نصف شب هم شروع میشه لای کوها، میتونی بیای در اون جلسه ما شرکت. هر آژدانی بده، چه میدونی تو این لباس کی قرار گرفت؟ بعد من بهش گفتم خب تو با این خوبی با این سلامت چرا اومدی آژدان شدی؟ گفت من مخصوصا اومدم آژدان شدم امثال شما رو که میارم زندان کمک کنم به شما، من هیچ نیتی دیگه ندارم، نیتم کمک به بندگان خداست تو این لباس. تا همه باید به چشم بد نگاه کرد، همه پاسبانا بدن، همه آخوندا بدن، همه طلبا بدن، همه شیرنی فروشا بدن، همه واسطه های ملک بدن. ما یه دلال ملک داشتیم تو محلمون، مهمترین مسجد محل ما اون وقت مسجد حاج ابوالفتح بود، میدون شاه، یادتونه تهران دیده بودیم که، حالا میگن میدون قیام. پیش نماز اونجا آیت الله لنگرودی بود که وقتی انقلاب شروع شد سال 42 رفت قم، پیش نماز ما از مراجع تقلید شد، رساله داشت، تو اون اعلامیه هم با حضرت امام و دیگران امضا داد. این آیت الله العظمای لنگرودی هر وقت میخواست مسافرت بره معلومه دیگه پشتر او کیا نماز میخوندن، کمدین متدینای تهران تو من پشتر ایشون بودن، هر وقت میخواست بره سفر به این دلال ملک بنگایی میگو من چند شب نیستم جای من وایسا نماز، بونگایی 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 هایی که ما نگاه میکنیم میگیم دلال سرمایش دروغه. اون وقت جلو رو خود من این بونگایی این دلال هر خونه ای رو که معامله میکن، مثلا یه دفعه خونه خود ما رو فروخت، بعد بهش کنیم چقدر دلالیت میشه؟ اون وقت مثلا گفت 4000 تومن در یه معامله 700-800 تومن، 4000 تومن رو که بهش دادم، چند تا دیگه خونرم که فروخ، اول خمس و سهم امامش رو جدا کرد، گوه اینو بگی من شب نبرم اینو خونه، برم بیمیرم گردنم میمونه قیامت نمیتونم جواب بدم. یعنی هر جا پول دلالی میگرفت تکون نمیخورد، پول اول خمس و سهم امامش رو جدا میکرد. اینا رو خدا به پیغمبر میگه بهشون احترام کن. اینا حبیب من، بندگان خوب من. گفتش که این مرد شوره یه دفعه کیسه زد، یه دفعه لیف زد و آب و ریخت و شست، یه سری تکون داد و گفت ای داده بیداد. یه دفعه دیگه ما باید به این کیسه بکشیم، لیف بکشیم، سنگ پا بزن. گفت دوباره لیف و پر صابون کرد و فوت کرد و صابون مالی کرد و کیسه و بعدم با عصبانیت گفتش که عمو جون، خب یه همون میرفتی که حال جنازتو میارن اینجا، اینقدر واسه ما زحمت نداشته باشه. گم مرده چشمشو با کرد، گو شما وظیفه غسل دادن تو انجام بده، فضولی نکن. و دوباره چشمشو رو هم چه می دانیم تو این آستین پاره ها کیا زندگی میکنه؟ چه می دانیم؟ فقط یه دعا میکنم. می دونم دعا تو شماها تو فضای خانه خدا مستجاب. من دعای مستجاب زیاد دیدم، البته با کمک آمینای شما مردم مؤمن. خدایا به حقیقت پیغمبرت، نسبت به بندگانت، ما باطن کسی رو نمیخوایم ببینیم، توقعی هم نداریم، باطنها اسراره. خدایا برای شناخت بندگان واقعیت به ما چشم بینا عطا فرما. همین که کوچیک نبینیم کسی. خیلی این کوچیک دیدن بده، بد. تو کوچیک دیدن خودم محل نمیذاره، به نظر آدم چی آره این که من سلام بهش بکنم یا جلو پاش بلندشم یا باش حرف بزنم. مردان خدا، شب مردان خدا، روز جهان افروز، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. خب شب جمعه است، بریم کنار قبر ابی عبدالله، با دل بریم، پا مهمی. امشب تمام ارواح انبیا، ائمه، اولیاء خدا و اهل ایمان از طرف خدا امر میشن که همه به زیارت حسین من ده. چه زائرانی داره، به به. 1500 ساله از همه جای کره زمین کیا رفتن زیارت؟ کیا؟ اما آیا میان این همه زائر، زائری مثل زینب کبرا پیدا میشه؟ کسی اونجوری زیارت کرد؟ گفتین گلو برید نباشد حسین من، دین گلو برید نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه برسن و ور این حسین من تن او از چه گرد خون، یا خواب بودم منو گم کردم تری، یا خواب بودان که مرا گشت رهنمو، میگفت و میگریست که جانسوز نالی، آمد زنجر شه لب تشنگان برو، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا خوارم، ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا، حسین من یه روز اومدم خانه پیغمبر، دیدم پیغمبر خوابیده تو رو رو سینش خوابانده، گفتم برادرم عجب جای بلندی قرار داره، یه روز میام میبینم رو سینه پیغمبری، امروزم اومدم میبینم با بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتادی، حسین من اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. کتابایی که خدمت